رادیو مالی سپیدار سیستم.
با نام و یاد خدا، سلام به همه شنونده های گرامی رادیو مالی. من نگار خورنگ هستم از سپیدار سیستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این قسمت جدید ما دعوت کردیم از استاد محمد مهدی توکل سبا، مشاور رسمی مالیاتی، و فکر کنم که بار اول هست که افتخار این رو داریم که استاد تشریف بیارن و در رادیو مالی میزبان ایشون باشیم. استاد خیلی خوش اومدین.
سلام، ممنونم از شما، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که این پادکست مورد توجه عزیزان قرار بگیره. هستم در خدمتتون.
خیلی ممنون، لطف دارید. استاد، در مورد عیدی و سنوات 1404 و 1405 میخواییم صحبتهایی داشته باشیم، قانون رو بررسی بکنیم و در مورد محاسبه هم به شنونده های عزیز دیتاهای خاصی رو ارائه بدیم. خیلی از شرکت ها هنوز من فکر کنم توی بحث محاسبه سنوات، حالا عیدی کمتر، دوچار مشکل هستن که در ادامه این پادکست خواهش می‌کنیم از استاد فرمول محاسبه و مبنای دقیق قانونی رو برای این دو مبحث به ما ارائه بدن و به سوالات شما عزیزان هم که قبلا از ما پرسیدی در طول این برنامه پاسخ خواهیم داد. استاد، تریبون خدمت شما، از هر جایی که صلاح می‌دونید ممنون میشم که بحث رو آغاز بکنیم.
مرسی از شما. زودتر بحث رو آغاز کنیم تا به اصل موضوعات بپردازیم. فقط نوید رو بهتون میدم بعد از اینکه بررسی ماده قانونی ها انجام شد، توضیح سنوات و عیدی، یک دادنامه خیلی مهمی رو بررسی خواهیم کرد و در آخر فرمول و نحوه اجرای محاسبات سنوات و عیدی در سپیدار رو هم به طور کلی خدمتون خواهم گفت. چه کسانی مشمول دریافت عیدی و سنوات هستند؟ من قسمت هایی که مشترک هست بین عیدی و سنوات رو با هم میگم تا زمان کمتری ازمون گرفته بشه. تمامی مشمولین قانون کار به ازای کارکردی که در یک کارگاه دارند مشمول دریافت عیدی و سنوات هستند. هر دوی این عوامل به نسبت کارکرد فرد در طی سال به او پرداخت میشن. یعنی اگر کارمند شما فقط 4 ماه در شرکتتون کار کرده، هم پرداخت عیدی و هم پرداخت سنوات به عهده شما خواهد بود و او مستحق دریافت این دو مورد هست. اما بیایم تعریف کنیم این دوتا آیتم رو. در صورتی که به هر نحوی قطع همکاری یا اتمام همکاری اتفاق بیفته، اما از بازنشستگی، اخراج، توافق، استعفا، هر مدل قطع همکاری، باید سنوات به کارمند پرداخت بشه. حالا سنوات بر چه مبنایی باید محاسبه بشه و پرداخت بشه؟ برای محاسبه عیدی و سنوات، یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در زمان محاسبه اتفاق میفته اینه که صرفاً میان مبلغ حقوق پایه فرد رو در نظر میگیرند. توجه بکنید که مزد ثابت باید مبنای محاسبه عیدی و سنوات باشه. مزد ثابت چیه؟ مزد ثابت، ما اگر بخوایم مزایایی که به کارکنان تعلق میگیره رو در دو دسته بندی کلی قرار بدیم، یک مزایایی به تبع شغل داریم، یک مزایایی به تبع شاغل داریم. مزایایی به تبع شغل مزایایی است که به واسطه قرارگیری در اون جایگاه شغلی و یا داشتن سطح مسئولیت خاص و یا تخصص خاص به وسیله اون کارمند به او تعلق میگیره. به طور نمونه، شما در شرکتتون حق مسئولیت رو به تمام کارکنان نمیدید. حق مسئولیت به کارکنانی داده میشه که بابت بخش خاصی از شرکت شما مسئولیت ویژه‌ای داشته باشن تا این مبلغ رو دریافت کنند. یا فرض کنید شما به کارمندتون میگید اگر در فلان دوره شرکت بکنی و لایسنس اون رو دریافت کنی، ما میتونیم یک مجوزی بگیریم که بابت اون به شما یک حق مدرکی تعلق میگیره. اینجا حق مدرک به واسطه تخصص کارمند به او تعلق میگیره. پس ما یک سری مزایا داریم، با این تعریفی که کردیم بهش میگیم مزایای به تبع شغل. یعنی اگر ایشون رو برداری شخص دیگری به جاش بذاری، این مزایا بهش تعلق نمیگیره. دسته دوم مزایا، مزایای به تبع شاغل هستن. مزایای به تبع شاغل اسمش روشه، همین که تو شرکت شما شاغل باشد کفایت میکنه برای دریافت اون مزایا. مثل چی؟ حق مسکن، حق خاروبار، اگر اولاد داشته باشه حق اولاد، اگر متأهل باشه عائله‌مندی، اینها عمومیه. آیا برای شخص متأهل نگاه میکنیم که مسئولیتاش چقدره تا حق عائله‌مندی به او بدیم؟ خیر. تا حق تأهل به او بدیم؟ خیر. بنابراین مزایای تبع شاغل عمومیان به همه تعلق میگیره. اگه این کارمند رو برداری یکی دیگه جاش قرار بگیره، به شرط داشتن شرایط عمومی، این مزایا رو داره، بهش میگن به تبع شاغل. برای محاسبه ایدی و سنوات حتما شما باید مزد ثابت که شامل مزایای به تبع شغل هست رو در نظر بگیرید. مزایای به تبع شغل معروفترین ها و مهمترین هاش کدومان؟ 1. حقوق پایه. 2. پایه سنواتی. ما داریم راجع به سنوات حرف میزنیم، پای سنواتی چیه؟ اینها دو موضوع کاملا جدا و مستقل از هم هستند. این چیزی که ما داریم میگیم راجع به حق سنوات یا سنوات پایان سال یا پایان خدمت داریم صحبت میکنیم. پای سنواتی من همیشه تو کلاس ها اسمشو میذارم حق آب و گل. وقتی که یک کارمند 12 ماه در یک کارگاه کار میکنه، از ماه 13 یک عددی که جدول داره توی بخشنامه مصوبه حقوق هر سال میتونید اون رو ببینید، یک دریافتی روتین در فیش حقوقیش داره در کنار حقوق پایش، بهش میگن پای سنواتی، که خود این مبلغ پای سنواتی باید بیاد در محاسبه حق سنوات شرکت داده بشه. بزرگترین ایراد شرکت ها اینه پای سنواتی رو نمیارن تو فرمول سنوات و ایدی، حق مسئولیت رو دخیل نمی کنن. حق مسئولیت هم یکی دیگه از عوامل حقوقی معروفی هست که باید لحاظ بشه. مورد بعدی میتونه حق جذب باشه، حق مدیریت باشه، حق مدرک باشه، و در قالب توضیحی که دادم هر مزایایی که به واسطه تخصص یا به واسطه مسئولیت باشه و به نفر بغل دستی تعلق نگیره، عمومی نباشه، باید در محاسبات شرکت بدید. این از بحث مبنای محاسبه سنوات و ایدی. اما در خصوص سنوات ریزتر بشیم، جزئیات رو بیان کنیم، بعد از اون بپردازیم به ایدی. مبلغ سنوات کارمند شما سقف پرداخت ندارد، یعنی معادل آخرین مزد ثابت او باید به نسبت کارکرد به او پرداخت بکنید. حالا برخی شرکت ها در پایان سال پرداختی انجام میدن، برخی شرکت ها مبلغ سنوات رو در حساب بستانکاری پرسنل شناسایی میکنن، در حساب بستانکاری پرسنل شناسایی میکنن که دسته دوم اصطلاحاً بهش میگیم ذخیره سنوات دارن میگیرن. اگر شما ذخیره سنوات بگیری، در پایان سال دوم کارمند در مجموع 2 برابر آخرین مزدش رو از شما طلب خواهد داشت. بذارید یه مثال عددی ساده براتون بزنم. حقوق کارمند در سال اول، مزد ثابت کارمند در سال اول بوده 15 میلیون تومان. ذخیره سنوات در پایان سال اول به شرطی که کل سال رو پیش ما کار کرده میشه همین 15 میلیون. سال بعد مزد ثابت کارمند میشه 20 میلیون. در پایان سال دوم او 2 برابر آخرین مزدش، یعنی مجموعاً 40 میلیون از شما طلب داره. یعنی طلبش تعدیل شد با آخرین مزد ثابت او. بنابراین این نکته رو هم باید در نظر بگیری. موضوع بعدی در خصوص مدت قرارداد کارکنانه. در قراردادهای کوتاه مدت، 6 ماهه یا 1 ساله یا کمتر از اینها رو بهش میگیم کوتاه مدت، اگر در پایان قرارداد پرداختی انجام بدید، حکم بازخرید دارد. اگر قرارداد شما بلند مدت باشه و پرداختی ولو در پایان هر سال انجام بدید، این دیگه حکم علل حساب داره. بازخرید یعنی چی؟ علل حساب یعنی چی؟ بازخرید یعنی تا اون تاریخ با پرسنل تسویه هستیم. علل حساب یعنی فعلا داریم بخشی از سنوات رو به او پرداخت میکنیم و با مدل ذخیره گرفتن در پایان مدت همکاری باید سنواتش محاسبه بشه و اون عددهایی که پرداخت کردیم صرفا علل حساب بودن و از اون مبلغ بستانکاری کسر میشن و ما با تفاوت باید پرداخت بشه. پس خاطرتون باشه اگه با کارمندتون قرارداد 5 ساله میبندید ولو در پایان هر سال مبلغی رو بابت سنوات رو پرداخت کنید، اینها حکم علل حساب داره و در پایان اون 5 سال باید مابعد تفاوت با آخرین مزد او پرداخت بشه. یه دادنامه اومد که دوتا موضوع خیلی مهم درش بود در سال 98، دادنامه 3328 که خیلی دادنامه معروفی هم هست. در اونجا اشاره شد که سقف پرداختی برای سنوات وجود ندارد و یه نکته بعدی که بهش اضافه شد اینه که تمامی مزایایی که به کارکنان تعلق میگیرد در سنوات باید شرکت کنند. یه چیز عجیبی بود، مثلا مسکن، خاربار، همه مزایا، که بعدن این دادنامه در سال 400 کلن ابطال شد و اون بند که اشاره میکرد تمامی آیتم های موجود در ماده 34 و 35 قانون کار بهش تعلق میگیره از اون دادنامه حذف شد، اما اون قسمتی که سقف پرداختی وجود نداره کماکان به قوت خودش باقیه.
بسیار عالی، خیلی ممنون بابت توضیحاتتون. استاد یک سوالی رو از ما پرسیدن، اون هم همین مبنای محاسباتی که خودتون فرمودید اگر در سال اول 15 باشه در سال دوم 20 مبنا رو میبنن روی 20 میلیون تومان. فرض میکنیم فردی در فروردین ماه تصمیم میگیره از یک شرکتی جدا بشه، آیا باید حتما حقوق فروردینش رو دریافت کرده باشه یا فرض کنیم اردیبهشت میره؟ این دو دست افرادی که نزدیک شروع سال یک شرکتی رو به هر دلیلی دارن ترک میکنن، مبنای محاسبتشون به چه صورت خواهد بود؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. ببینید، این که میگیم در پایان سال پرداخت بشه، به عنوان یک بدهی کوتاه مدته. شاید سنوات در پایان فروردین یا اردیبهشت هم پرداخت بشه به کارکنان. در قالب یک بدهی کوتاه مدت و حقوق دستمزد پرداختنیش با توجه به شرایط اقتصادی شرکت ها ممکنه یکی دو ماه عقب جلو بشن. اما سوال بعدی اینه که من سوال شما رو تعمیم میدم به اینکه شخصی تا خرداد سال بعد کار کرده و حالا میخواد بره، با چه عددی مبنای سنوات او باید حساب بشه؟ آخرین مزدی که در حکم او بوده، یعنی قرارداد شما در خرداد ماه اگه آخرین نسخش بوده، مبنای محاسبه سنوات طی تمام مدت کار کرد میشه همون مزد ثابتی که در آخرین قرارداد میاد.
بسیار خوب، خیلی ممنون استاد بابت پاسخ به این سوال. اگر موافق هستی در مورد بیمه و مالیات سنوات هم صحبت کنیم، اگر نکاتی لازم هست که شنوندگان بدونن ممنونشم بهشون انتقال بدین.
بله، موضوع بیمه مالیات در خصوص عوامل حقوق بسیار مهم هست و باید به اونها توجه بکنیم. خوشبختانه سنوات نه مشمول کسر حق بیمه میشه و نه مشمول کسر مالیات بر درآمد هست. بنابراین شما سنوات رو تا هر میزان که پرداخت بکنید معاف از بیمه هست، تا همون سقف قانونی که گفتیم، یک برابر مزد به ازای هر سال. و برای پرداخت مالیات هم سنوات شما جز عوامل غیر مشمول شناخته میشه. در لیست های مالیات حق سنوات دقیقا فیلد مخصوص به خودشو در سامانه مالیات حقوق داره و بعد اونجا ابراز بکنید. اما در خصوص بیمه اختلاف نظرهای وجود دارد که آیا ما حق سنوات رو در لیست بیمه اعلام بکنیم یا نه. پیشنهاد من به عزیزان این هست که شما حتما حق سنواتتون رو به عنوان مزایای غیر مشمول در ماه تخصیص اعلام بکنید. شاید خیلی ها بگن آیتم غیر مشموله و نیازی به اعلام نداریم. این دیدگاه کاملا درست است. اما از یک دیدگاه دیگه به این قضیه نگاه کنیم که اگر ما در فیلد مزایای غیر مشمول اون رو ارائه بدیم، لیست های مالیات حقوق ارسالی با لیست های بیمه ارسالیمون کاملا منطبق بر هم هستن و دیگه توجیه نمیخواد که چرا لیست بهمن ماه یا اسفند ماه من اختلافی در مجموع دستمزد اونها هست. شاید جالب باشه براتون، برای عزیزانی که با نرم افزار سپیدار کار میکنن، در ماهایی که بازخرید سنوات انجام داده باشن، زمان تهیه خروجی بیمه میتونن علاوه بر حقوق ماهیانه اطلاعات مربوط به بازخرید سنواتشون رو هم در دیسکت بیمه خروجی بگیرن و در سامانه تامین اجتماعی اون رو بارگذاری بکنن. پس سنوات مشمول بیمه و مالیات نخواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون. یک سوال دیگه هم هست استاد، آیا ما به تفاوت سنوات بابت ثبت و شناسایی ذخیره در لیست حقوق باید اعمال بشه؟
خیلی سوال خوبی رو مطرح کردید. این ابهام بسیاری از دوستان در واحدهای مالی شرکت ها هست. ببینید، طبق بخشنامه که سازمان امور مالیاتی داد، شما اون ذخیره هایی که شناسایی میکنید بابت مابود تفاوت حقوق، اولا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شما خواهد بود، اما اون مابود تفاوت‌ها الزامی به ارسال در لیست مالیات حقوق نداره. یعنی شما بر مبنای همون آخرین حقوق یک سال آخری که پیش شما کار کرده رو به عنوان حق سنوات در سامانه میذاری و مابود تفاوتش نسبت به حقوق سالهای قبل رو نیازی نیست که در لیست‌های حقوق ابراز بکنید.
خیلی ممنون. و یک سوال دیگه استاد، آیا در زمان مرخصی استعلاجی سنوات به کارکنان تعلق میگیره؟
این سوال محل دعوای خیلی از کارفرمایان و کارکنان هست و اینجا میخوایم این ابهام رو رفع کنیم. ببینید، در زمان مرخصی استعلاجی سازمان تامین اجتماعی حقوق فرد رو پرداخت میکنه. منظور از حقوق فرد مزایای مشمول بیمه هست که فرد طی مدتی که سالم بوده و داشته کار میکرده حق بیمه اونها رو پرداخت کرده باشه که با یک ضریبی برای افراد مجرد، افراد متأهل نامتفاوت هست پرداختی انجام میشه. اما سازمان تامین اجتماعی میگه من مزایای غیر مشمول بیمه رو پرداخت نمی کنم. مزایای غیر مشمول بیمه مثل حق اولاد، عیدی، سنوات، اما کارمند رو محق به دریافت اونها میدونه و پرداخت این عوامل رو به عهده کارفرما میذاره. پس اگر شما طی یک دوره مالی فرضاً 4 ماه کارمندتون مرخصی استعلاجی داشته، وظیفه پرداخت سنوات برای اون 4 ماه هم به عهده کارفرماست و نمیتونید بگید صرفاً 8 ماه در شرکت من کار کرده امسال و من به اون میزان سنوات میدم. نه، این عدد برای کارمند قابل مطالبه است و شما باید به اعضای ایام مرخصی استعلاجی سنوات رو به او پرداخت کنید.
بسیار عالی، خیلی ممنون و مرسی از شنونده‌های گرامی که تا به این لحظه همراه ما بودن. استاد، اگه موافق هستی در مورد ایدی هم صحبت بکنیم، هر نکته‌ای که احساس می‌کنید لازمه و مفید شنونده‌ها بدونن، ممنون میشم انتقال بدیم و بریم سراغ جمع‌بندی و پایان پادکست.
بله، در بحث ایدی ابهامات کمتر هست و من خیلی سریع بررسی میکنم موارد رو. مبنای محاسبه ایدی کماکان همون مزد ثابت هست، یعنی آیتم هایی که در محاسبه سنوات توضیح دادیم، حقوق پایه، پای سنواتی، حق مسئولیت، حق مدیریت و موارد مشابه. حداقل ایدی 2 برابر مزد ثابت فرد هست به شرطی که این عدد از 3 برابر حقوق پایه مصوب اون سال بیشتر نشه. در سال 404 حداقل حقوق روزانه 346365 تومان هست که اگر این عدد رو شما ضرب در 90 کنید، مبلغ 3 ماه حداقل حقوق به دست میاد که 311,729,040 ریال میشه، یعنی 31,172,000 تومان حدوداً سقف ایدی در سال 404 هست. حالا آیا ما باید این عدد رو به کارکنان پرداخت کنیم؟ خیر، شما مزد ثابت فرد رو جمع میکنی، ضرب در 2 میکنید به نسبت کار کرد. اگه کل سال بود همین ضرب در 2 میمونه. اگه نسبتی از سال بود، مثلا 100 روز کار کرده بود، این عدد ضرب در 100 تقسیم بر تعداد روزهای سال 365 روز میشه. حالا این عدد با سقف مقایسه میشه، اقل اونها به کارمند تعلق میگیره. پس هر کدوم که کمتر بشه میشه مزایای ایدی. و در خصوص بیمه و مالیات هم، ایدی مشمول کسر حق بیمه نیست، اما برای کسر مالیات 1/12 معافیت ماده 84 که در قانون بودجه سنواتی تعیین میشه در سال 404 24 میلیون تومان میشه 1/12 معاف از پرداخت مالیات هست و مابعد تفاوت اون به نرخ‌های ماده 85 محاسبه میشه. نرخ ماده 85 چی میگه؟ میگه تا 7 برابر مازاد معافیت ماده 84 10%، مازاد بر اون عدد 20%. یعنی شما 24 میلیون تومن رو ضرب در 8 میکنید تا 7 برابر مازادتون به دست بیاد. اگر ایدی در این بازه قرار گرفت، 10% مازاد مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. اگر بیش از 7 برابر مازاد باشه میشه 20% مشمول کسر مالیات بر ایدی. توجه کنید سازمان تأمین اجتماعی اگر شما ایدی رو بالاتر از سقف محاسبه و پرداخت بکنید، اون مازاد بر سقف سه برابر حداقل رو مشمول بیمه خواهد کرد تا سقف ایدی به شما معافیت بیمه رو خواهد داد و مازاد بر اون اگه میخواید پرداخت کنید اوکی پرداخت کنید، اما هم مالیات بیشتری باید پرداخت کنید هم مازاد بر سقف مشمول کسر حق بیمه خواهد بود. ایدی هم همونطور که اشاره کردیم مشابه بحث سنوات به نسبت کارکرد به کارکنان تعلق میگیره.
خیلی عالی شد، مرسی. استاد در پایان اگر بشه برامون در مورد نحوه محاسبه ایدی و سنوات توی سپیدار هم توضیحاتی برامون ارائه بدین خیلی خوب میشه.
حتما. شما در بحث سنوات هم امکان محاسبه ذخیره سنوات رو دارید و هم میتونید بازخرید سنوات انجام بدید که جزئیات خیلی جذابی داره. در بازخرید میتونید تعداد روزهای کارکرد رو کم و زیاد بکنید، ما با تفاوت اون در سنوات‌های تعدیلی میخوره که ما همه این موارد رو سعی کردیم تو دوره‌های جامعه یا آکادمی به دوستان آموزش بدیم. برای جزئیات بیشتر میتونن اونجاها رو بررسی کنن. فقط بدونید هم بازخرید داریم هم سنوات، دستمون هم تو خیلی از حوزه‌ها باز زمان محاسبه. برای ایدی سه مدل محاسبه داریم. هم میتونیم در ماه مورد نظر، خیلی از شرکت‌ها دی ماه ایدی محاسبه میکنن، بیایم بر اساس کارکرد تا پایان دی ایدی ها رو حساب کنیم. روش دوم، در پایان دی میخوایم محاسبه کنیم اما تا پایان اسفند ماه میخوایم براشون کارکرد لحاظ کنیم. این قابلیت رو هم تو سپیدار داریم. و برای شرکت‌هایی که ماهانه محاسبه میکنن و در بازه‌های مشابه یا مشخصی مثل فصلی محاسبه ایدی رو انجام میدن، میتونن به تعداد روزهای معین، یعنی خودشون تعداد روزهای کارکرد رو وارد کنن و ایدی رو محاسبه کنن. محاسبه مالیات ایدی به صورت خودکار انجام میشه در سپیدار. اگر احیانا کارمند حقوق بگیر شما حقوق بگیر چند جا بود و احیانا مبلغ مالیات محاسبه شده در نرم افزار با سامانه مالیات حقوق مغایرتی داشت، این موضوع هم در نرم افزار به سادگی قابل حل هست تا سامانه شما با دفاترتون کاملا منطبق باشن. نکته آخر هم در مورد مبنای محاسبه که متوجه شیم کجای سپیدار اعمال میشه این مذایب تبع شغلی که در محاسبه ایدی و سنوات باید لحاظ بشه. شما در بخش تنظیمات حقوق دستمزد، تبع سنوات و تبع ایدی عوامل مؤثر در محاسبه دارید. اگر شرکت شما یک عامل مذایب تبع شغل خاص خودش رو داره مثل حق مدرک، لازم این عامل در حقوق دستمزد تعریف بشه و در این قسمت اضافه کنید تا نرم افزار در زمان محاسبه این عامل حقوقی رو هم، این عامل حقوق دستمزد رو هم در محاسبه شرکت بده. این هم از بحث کلیت اعمال محاسبات سنوات و مرخصی در سپیدار.
بسیار عالی، خدا رو شکر تونستیم که مباحث خوبی رو و کاملی رو با کمک استاد توکل صبا به شما عزیزان ارائه بدیم. امیدوارم که از این پادکست نکات مفیدی رو دریافت کرده باشید. استاد، به جنبندی و پایان اپیزود نزدیک شدیم، اگر نکته و مسئله باقی مونده که صلاح میدونید بفرمایید و اگر نه که اگر موافق هستید خداحافظی بکنیم از دوستان.
خیلی ممنونم از شما. فقط من توصیه آخر رو داشته باشم به عزیزان، هم در ابتدای سال برای شروع محاسبات حقوق دستمزد و هم در پایان سال برای محاسبه ایدی و سنوات، حتما نرم افزارتون رو به آخرین نسخه به روز رسانی کنید، چرا که بسیاری از آیتم ها مثل سقف روزانه بیمه، سقف ایدی، ضریب ایدی، جدول مالیاتی اون سال به روز میشه و به محض اینکه این تغییرات در قانون اعمال میشن، سپیدار سیستم میاد نسخه آپدیتی رو ارائه میده. پس شما برای محاسبه ابتدا و انتهای سالتون حتما مطمئن باشید که دارید از آخرین نسخه نرم افزار استفاده میکنید که خیلی از تغییرات، مثل تغییری که برای پای سنواتی و حق تأهل در سال 403 داشتیم که به سرعت در سپیدار اعمال شد، این تغییرات رو بتونید استفاده کنید و مشمول جرائم خدای نکرده نشید. منم خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم خورنگ و همراهی همه شما عزیزان شنونده. امیدوارم مسائلی که عنوان شد مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون بابت استاد، خیلی بزرگوار هستن ایشون و مرسی از شما شنونده های عزیز و گرامی که تا به این لحظه همراه ما بودید. اگر حسابدار، مدیر مالی یا مدیر کسب و کار هستید، فرصت خوبیه که درخواست دموی رایگان خودتون رو از نرم افزار سپیدار ثبت بکنید و با امکانات این نرم افزار مثل سیستم حقوق دستمزد که استاد به خوبی بهش اشاره کردن از نزدیک آشنا بشید و امکاناتش رو به صورت کامل ببینید و براتون ملموس بشه. ما وبینارهای رایگان خوبی رو در بهمن ماه، آخر بهمن ماه و اسفند ماه داریم. حتما به صفحه وبینارها و سمینارها سر بزنید، عضو آکادمی سپیدار سیستم بشید و دوره‌های ما رو، دوره‌های آکادمی سپیدار رو دنبال بکنید. اگر سوال یا دیدگاهی دارید حتما در بخش دیدگاه‌ها در آخر صفحه همین اپیزود از ما بپرسید. ما با اساتید در میون خواهیم گذاشت و به تمام سوالات شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. براتون روزهای خیلی خوبی رو آرزو میکنم. خیلی ممنون. خسته نباشید. خدا نگهدار.